اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع جایگاه قلب شناسی در فرایند استنباطی و تعلیمی حوزه های علمیه، اول خوبه که رفقا در این مورد تأمل بفرمان که ما آیا می توانیم در تاریخی که با غرب شروع شده است حاضر نباشیم؟ آیا ما در غرب نیستیم و غرب در ما نیست؟ چرا خودمون را ناخودآگاه غفلت بدیم از اونچه که درش هستیم؟ تا اینجا را به نظرم راحت با هم کنار میام که وقتی ما میگیم غرب، نه منظورمون جریان استعماری غرب است، اون که یه جریان ضد بشری است، اصلا تفکر نمیخواد که. یه غرب باز به معنای فرهنگ مدرنیته است که اونم مربوط به تاریخ خودشونه. هر ملتی تاریخی دارن و فرهنگی دارن. غرب استعماری که مقابل بشر است، غرب مدرنیته فرهنگ یه قومی است در یک جغرافیایی، ولی غرب به معنای یک خردی که در یک منطقه از جغرافیایی شروع شده است با خصوصیات خاص و بعدم همه بشر باش مواجه شده است و همه بشریت امروز به نحوی بیگانه خودش نمیدونه با این غرب، با غرب فرهنگی چه ربطی به ما داره. ولی غرب به معنای خردی که انسان را یه معنای خاصی ازش یافته است، بروز داده است، بقیه انسان ها به نحوی درش قرار گرفتن، حتی میخوام بگم در بر گرفته شده است انسان ها، در بر گرفته انسان ها را به معنایی که غرب شروع کرد. من از اینجا شروع میکنم رفقا و هم تأمل بفرما. ببینید غرب یعنی بعد از قرون وسطا. قرون وسطا به معنای فکر فرهنگیش میگم، مثلا بحث سیاسیش نه. قرون وسطا یعنی انسانهایی که برای هویت دینی خودشون باورهایی را پذیرفتند و نسبتی با اون باورها برقرار کردن و خودشون را به عنوان انسانهای متدین در اون باورها قرار دادن. در اینجا بر همین هم میبینیم که به جریان اسکولاستیک ما اصطلاح هم میگم، یعنی خود ابن سینای خودمون. شما میدونید چه ابن سینا چه اکهارت، اینا همشون در واقع اکهارت هم تحت تاثیر ابن عربی دارم میگم، اینا در قرون وسطا حاضرن. ما هم به یه معنا در قرون وسطای خودمون حاضر بودیم. پس اول مشخص شد بشه که غرب به معنای نه قرون وسطا یعنی چی، تا بعد مشخص شد که غرب چرا با انسان باید تعریف بشه. دوباره عرض میکنم، ببینید شما در قرون وسطا، قرون وسطای فکری دارم میگم، شما باورهایی از خدا دارید، چه حال ابن سینا اثبات کنه، چه آکویناس، توماس آکویناس که سختم تحت تاثیر ابن سیناس، قدیس آکویناس، چه جیلسون تعریف کنه، فرق نمیکنه. اساسا مکتب دینی کلیسا سخت تحت تاثیر یه نگاه فلسفی اومد و پایه تفکر قرون وسطا را گذاشت. از نظر اینکه انسان در قرون وسطا عبارت است از باورهاش، خوب به این باید عنایت بفرمایید. یعنی شما دانش دون مقدم بر بودن دونست در جهان قرون وسطایی فکر میگم. یعنی همین که حالا بگو هر کی جیلسون، همین که این دانایی های معنوی رو داره، یعنی خودش، هیچ فرقی با شیخ بهایی ما نمی کند. عزیز دلم، جناب شیخ بهایی هم از نظر تفکر انسانی خودش تو همینه که من با این معارف عالیه و با این سلوک مفتاح الفلاح منم دیگه. پس انسان در نگاه قبل از انسان غربی عبارت است از دانش‌هایش. چون دانش‌ها معنوی است، انسان معنوی است، اما به اعتبار بودنی که دانش‌های معنوی و اعمال معنوی میشه انسان. حساس ترین مسئله را باید اینجا حل کنیم. بعد یه مرتبه شما این اواخر قرون وسطا یه مسئله‌ای برای بشر پیش میاد، ربط به دکارت نداره. قرون وسطا یه مرتبه این پیش آمد را میاره که راستی من کیم؟ تا دیروز اصلا من کیم معنا نمیداد. من کیم بابش باز نبود. بودنی در حد دانش و معارف و عبادات، یعنی خودم. این که من بشینم فکر کنم آیا من این چنینم، این اصلا بابش با نشد. این صحبت مشهور جناب دکارت صحبت بشر جدید است. من شک می کنم پس هستم، این یک تاریخ است. این که یک کلمه نیست که انسان آرام آرام دارد به این میرسد که پس هستم و چی کار کنم. ببینید، میگه اومدست به این مسئله رسیده است که من شک میکنم پس هستم. ببینید، نتیجه رو هستم رفتا. تا دیروز من از این بحث هستم معنی نبود. بشر هست بودنش مسئله نبود. بشر عالمیتش، داناییش مسئله بود. میرفت دانا میشد، میرفت عبادات میکرد، تمام بود. این دوگانگی بین این که پس یا فکر میکنم هستم یا شک میکنم پس هستم، این دوگانگی تاریخ است. خیلی عمروش باید وقت بگذارید. خب دکارت به اینجا رسید که پس حالا که من باید هست خودم را برای خودم حل کنم، نهایتش اینه که اگه هر چیزی را شک کنم، این که شک میکنم که شک میکنم و که دیگه نمیتونم شک کنم، ایناش بحث من نیستا. ولی خواستگاه این کلمه خواستگاه یه بشر است. بشری متولد شده. میشل فوکو توی بحثی میگه عمده مسئله من این است که این بشر چگونه متولد شد. مسئله هم هست، هنوزم حل نی، شاید هم نباید حل شد. ما باید ناظر باشیم بر مسئله چطور شد بشر جدید متولد شد. بشر جدید هستش مسئله شد. بعد که هستش مسئله شد، گفت خب من هستم یا نیستم. خب گفت از کجا که این که بیرون است، این دیوار، این آسمان، این چه ربطی داره به من؟ داستان حالا یه قضیه هم هست. جیلسون تو بحثش میگه استاد که داشت بحث میکرد، یه مرتبه دانشجوها مسئله دار شدن. سوربن میدونیم که یه دانشگاه مذهبی بود، از اصلا حالت کلیسایی داشت، است اونجا این بحث میشه. دکارت هم عنایت دارین که دی اصطلاح من مثل حجت الاسلامی ماست. دکارت یعنی حجت الاسلام کارت، برای همینم کتابش را به کلیسا هدیه کرد، یعنی اینجوری تمهیداتش را. دکارت اینجا بابی که باز کرد، میگن که فردا دانشجوه اومد گفت استاد من کیم؟ عنایت ببین کجا دست اومد. گفت خب اونیه که میگه من کیم. فردا اومد گفت استاد من دو شب از خوابم نبرده است، چشماش گلوه خون، استاد من کیم؟ دوباره گفت عزیزم اون که میگوید من کیم. ببینید کامل ترین جواب داد است دیگه. فضای دکارتی را داشته باشین برای انسان جدید. باز نشون میده طرف هنوز رو خودش که من کیم مسئله داره. و وقت طرف مقابل داره تو چه جواب میده؟ خب همون که میگه من کیم، همونه که خب من کیم. به خود دکارت هم میگه، میگه یه مسئله حضوریست، حصولی نیست که بخوام قیاس ارسطویی بسازیم. اساسی ترین مسئله که باید اول برای غرب حل بشه و تا حل نشد ما غربو نمیبینیم اینه که انسان بناز معنایی از بودن خودش را وسط بیاره. من شک میکنم، ببینید رو کجا قیاس میاد، من هستم. خب تموم شد، پس یه بابی باش شد به نام این که پس هستم اومد وسط، هست انسان. پس دیگه در واقع نه تقدم دانش بر بودن نیست، تقدم بودن بر دانش است. تاریخ عجیبی است. تا دیروز میگفتی که خب من همین که این سواد رو دارم هستم. میگه نه خود هستم کو. گفت خب حالا چه کار کنم؟ پس بالاخره من هستم یا نیستم؟ گفت خب من همه چی رو میتونم شک کنم. به قول خود حال دکارت میگه خب از کجا که یکی داره تو ذهن من اینا رو میاره که بیرونی هست، آسمانی هست، زمینی هست، از کجا که اینا نیست؟ خب میشه نباشه. ببینید تا دیروز میگفت چون اینا رو میدانم منم، حالا میگه خودم چی؟ اینجا بود که گفت خب اگه همه چی را من دروغ بدونم، هیچی بیرون نیست، نه آسمانی نه زمینی، اما یه شکی که این وسط هست، پس حالا من هستم به اعتبار این شکم. دوباره تاکید میکنم، عذرخواهی میکنم، این هستی که شروع بشر جدید است رو ما میخوان. خب به نظر خودش هم خوشحال شد. بعد گفت خب حالا پس حالا که هست من ملاک است، چه چیزی هست؟ هر چیزی که مثل هست من است و من چون برای خودم کاملا روشنم و مشخصم، این دوتا روشنم و مشخصم، هر چیزی که روشن و مشخص باشدم پس هست. بنابراین به این دلیل مثلا آسمان هست که من میتونم ببینم انگار بودن و نبودنش مساوی نیست. پس میشه بگیم که یه چیزی هست که روشن است، مثل خود من است. چطوری؟ من خودم برای خودم روشن و ممیزم، یعنی من غیر فرشم، متمایز. اینجا بود که آروم آروم به نظر خودش گفت خب پس حالا اینام هست. بعد بازم بیچاره دید نمیتونه بپذیره، گفت میدونی یا نه، خدا که هست. اگر که من فکر کنم این آسمان و زمین نیست، خب بنابراین یه خدایی را که نمیخواد من فریب بخورم میپذیرم، که اون خدا چون نمیخواد من فریب بخورم، حالا من معتقدم آسمان و زمینی هست، پس این آسمان و زمین هست. به قول خودشون میگن یه خدا برای نجات خودش ساخت، غیر خداییست که شما در متن دین دارید. این از بحثای حساسه که میگن دکارت که بنا بود بشر جدید رو به معنایی که میخواد برای خودش حل کنه خدا ساخت. گفت چون خدا منو فریب نمیخواد بده و منو خلق کرده و من معتقدم آسمان و زمین هست، چون خدا میخواد منو فریب نده، پس حالا که من معتقدم آسمان و زمین هست، پس آسمان و زمین هست. این که دوباره اصل مسئله حل نشد، بگذاریم. ولی شروع عجیبی بود. پس هستم رو داشته باشید. جناب کانت که اگه شندن میگن، در واقع کانت شروع انسان جدید است یا غرب است، اینا باید حل بشه. کانت اومد گفت اصلا من خب میام میگم که یه چیزایی بیرون هست، بنده از اونا که بیرون هست نومنها یه چیزی را در درونه. حالا تازه این معنای فنومن و نومنم اختلافی است، من یکی از قرائتاش را میگم، یه نومنهای بیرون هست، اینها بالاخره من آگاهی از اینا دارم. پس به اعتبار این که اون چه پیش من است، خوب اینجا را باید دقت کنیم، اون چه پیش من است بی علت نمی شود، پس باید چیزی بیرون باشد که علت اون چیزی است که در پیش من است. بنابراین من نمیگم اون چه بیرون هست را میدانم، ولی اون چه که میدانم بی ارتباط با بیرون نیست. به نظر خودش خیلی خوشحال شد. بعد جناب هیوم اومد گفت که جناب کانت، 11 سال هیوم سنن بیشتره، از کجا که ساختی؟ یه مثال زد و پدر کانت در آورد. هنوز تو بشر بودن بشری با ما تا این حل نشه خیلی چیز حل نمیشه. گفت اصلا علیت از نظر نظری هیچ دلیلی براش نداری. مثال زد، گفت دو تا بچه نشسته بودن تو ترن، داشتن موزهاشون رو میخواستن پوست بکنن بخورن، پسره موز رو گذاشت دم دهنش کور شد. به اخویش گفت که نخور کور میشه. حالا قضیه چی بود؟ ترن رفت تو تونل، بهش میگن تقارن. پس علت این که این گفت کور میشه چی بود؟ مقارنه تاریکی و خوردن موز. خب شما تمام علیت هایی که ای بشر جدید از اول تا حالا گفتین قصهش همینه. شما میبینید یه سنگ خورد به این شیشه شکست، میگون علت شکستن شیشه سنگ است. از کجا گفتی؟ شما از نظر حسی جز تو تقارن ندیدی. به کل جناب هیوم، دیوید هیوم، زیر پل کل علیت زد. از نظر هیوم داریم تئوری علیت ها میگم، ممکن است بگو خب من میزنم تو گوشت، اصلا نمیفهمن هیوم چی گفته. هیوم میگه شما از نظر تئوری، نظریه فکری، هیچ دلیلی بر علیت نداری. تو به قول خودش میگه من خودم هم بیلیارد بازی میکنم، غذا میخورم، ولی گوش بدید به حرف ما. این جمله مشهور کانتو اگه دارین که میگه هیوم مرا از جزمیت نسبت به علیت نجات داد، پاش اینجاست. حالا چرا من دارم این آره میگم؟ من که نمیخوام تاریخ فلسفه درس بدم. عنایت بفرمایید بشر جدید چطوری متولد شد. بنابراین کانت مون تو قضیه، پس چه کار کنم؟ اومد گفت من اساسا فقط پیش خودم هستم. به کل این که چیزی که بیرون است علت اون چیزی است که من در ذهنم است رو منتفی کرد. حالا چی شد اینجا مهمه؟ منکر نیست، عنایت بفرمان. این که نمیگه که من نمیگم چیزی بیرون نیست، میگم ربطی به من نداره. اصطلاحا هم میگن انسان سوبژه خودش شد. این چاره ندارین، اصطلاحا باید بدانید. یعنی من فقط نسبت به آگاهی هایی که پیش خودمم، پیش خودم هست، خودمم. من چیم؟ آگاهی هایی که پیش خودم هستم. خب حالا اینا که پیش خودم هست نسبت با بیرون دارد یا نه؟ چه میدونم؟ خب میشی شکاکیت. اشتباه بعضیا اینجاست که خب پس حالا اونا که پیش خودت هست عین اونا نیست که بیرون است، پس تو شکاکی. میگه اصلا شکاکیت در حوزه یه دیگه است، به من ربطی نداره. بعضی ها متاسفانه اشتباه دارن میکنن. کانتا بفهمیم میخندم ردش کنین، باید با کانت ببینید چی میگه دو ردش کنین. کانت بحثش نیست، من عبارت هست از خودم و اون چه که پیش خودم هست من با اینا زندگی میکنم. من در سوبژه خودم، یعنی اون سوبژه میگن مثلا سوژه، یعنی اون چه که فراوری پیش خودم است. میگه البته من پیش خودم یه مفاهیمی دارم، مثل وحدت، مثل علت، نه اینکه در خارج من بسیار تجربه کردم علت را. نه ببینیم کانتا میخوایم جواب کانت را یه عده‌ای با دستگاه های اسکولاستیکا فلسفه تحلیلی دادن، خب بدند. اما کانت این نیست، بشر جدید نیست. بشر جدید به این رسید که پس من هستم پیش خودم و سلام. بشر جدید یعنی من هستم پیش خودم. خب بیرون هست یا نیست؟ میخوا باشه نباشه، من چه نسبتی با بیرون دارم؟ من بر اساس اونچه که پیش خودم هستم بیرون را در اختیار میگیرم. شد تاریخ شروع تکنولوژی. تمام تکنولوژی تا دیروز این نبود. جناب شیخ بهایی عزیز ما میگشت استعدادهای طبیعت را درآورد و تطبیق بده خودش را با بیرون. اساساً با کانت چیزی به نام انطباق ذهن و عین منتفی شد و اینجاست که متاسفانه از بعضیا در به در هنوز دنبال اینن که آقا اون چه ما میدانیم در بیرون هست یا نیست. بشر جدید که گیر اینا نیست که. بشر جدید میگه آقا من پیش خودمم، هر آن چه که پیش من است من در نسبت با اینها زندگی میکنم، هستم در نسبت آگاهی ها هم، فنومن ها به اصطلاح، حالا به زبان به اصطلاح فنومنولوژی دو جور معنا میشه، یه وقت به معنی پدیدارشناسی است. در بیرون اون میگه من کاری به این ندارم، من میخوام اون چه که پیش خودم هست رو به عنوان خودم بیابم. خب هیومم که کمکش کرد که پس کاری به بیرون تو داشته باشی یا نداشته باشی مسئله حل نمیشه. اینجاست که ما میخوایم سریع به اینجا برسیم که بشر جدید گفت خب من پیشین، مفاهیم پیشینی بهش میگن، مثلا همون که میگم وحدت، علیت، 12 مفهوم برای خودش ساخت و گفت من با اینا زندگی میکنم. در حدی شد که حتما شوپنهاور از شاگردای یا تحت تاثیر کانت گفت اصلا انسان عبارت است از اراده، به کل اصلا من کاری ندارم که بیرونی هست اینا، من اراده ام. جهان چیست؟ اراده من. ببینید دوباره برگردید چرا میگن پایه تکنولوژی از کانت گذاشته شد، برای اینکه کانت دیگه نمیخواد کشف کنه به معنایی که ارتباطی با استعدادهای طبیعت پیدا کنه، میخواد که اون چه میخواهد را بیابد، به طبیعت هم رجوع میکنه برای اون چه میخواهد بیابد. برای همین هم سرکوب کنه طبیعت و اینا براشون مهم نیست. این آمال بعدیاست که چون آثار منفی این بحثا رو دیدم. خب ما هنوز کجا هستیم؟ هنوز اینجا هستیم که بشر جدید یه معنایی از خودش آروم آروم کرد و انسان جدید که معنای غرب به معنای مدرن است، قرن مدرنیته، قرن بعد از اسکولاستیک، قرن بعد از قرون وسطا به وجود اومد. انسان از اون به بعد براش خودش و احوالات خودش محور است. حالا هر چقدر میتونه با احوالات خودش حاضر باشد باشد، بیاره هم نم دیدید دیگه، حساس نیست که بیابد. میاد مثلا میسازد، تئاتر میسازد، واقعیتی به معنای این که اینا رو میدونید، واقعیتی به معنای این که من بناس با واقعیت ها ارتباط پیدا کنم، رفت دست به حاشیه، اومانیسم پیدا شد. تعریف اومانیسم ها دارید، چه چیزی هست؟ آن که من میگویم هست. چه چیزی نیست؟ آن چه من میگویم نیست. چه چیزی خوب است؟ آنچه من میگویم خوب است. چه چیزی بد است؟ آنچه من میگویم بد است. ببینید خب این انسان به این معنا که خودش سوبژه خودش شد، حالا اگرم میره به سوی طبیعت، طبیعت را چیزی میابد به عنوان آینه ای به سوی خودش، یا نه یه مخزنی است که من بتوانم اون چه خوب میدانم را از دلش بکشم بیرون. این که اصطلاح هم میگن طبیعت براش مخزن انرژی شد یا گشتل شد اصطلاحشون، این مبنای انسانی یه داره دار. من هنوز دلم میخواد در اون بنیان اول همه را نگه داریم که آقا انسانی که متولد شد دیگه هستش براش اصل است. من اگه ناتوانم باشم در این مقدمه، ناتوانی از منه. با شما باید تو این جستجو کنید تا این حل نشد بشر جدید معنای خودش را نتونست به ما بدید، یا ما نتونستیم بشر جدید را معنا کنیم. بشر جدید دغدغه تطبیق علم و عین، تطبیق اونچه که میداند به عنوان معارف با اونچه در خارج هست نداره. بشر جدید دیگه براش جهان بیرونی سوبژه نیست. این اصطلاح دیگه عزیزان باید بدین. ببینید تا دیروز خدا به عنوان یه واقعیت خارجی سوبژش بود، یعنی باور داشت یه خدا را در قرون وسطا و سعی میکرد نسبتی با این خدا برقرار کنه. بشر جدید اگه خدا هم میخواد، خداییست که باید پیشش باشه. و حالا من عرایزی داشتم یه جایی که با این کاری که کانت کرد، آیا تاریخ آخرالزمان شروع شد؟ و به معنای مثبت و منفی. جالب است، من نظرمه که کانت با این کارش بشر جدیدی که اتفاقا آخرالزمانی هم هست میتونه ورود بکنه. میدونید که آدم بسیار متدینی است، خودش جملش اینه که اون کتاب نقد عقل محض میگه که من عقل را محدود کردم تا پای ایمان و جای ایمان را بگشایم. من اول دلم میخواد این حل بشه. حالا ببینیم که وقتی میگیم غرب، یعنی این که انسان محور همه چیز هاست، مثبت یا منفیش رو وقت فعلا نمیخوایم بحث کنیم. این که تقدم بودن من، بودن من برام همه من است. خب حالا این بودن را در خودم کند و کاو میکنم، میبینم که میلهایی دارم، میرم این میلها را خلق میکنم، خلق میکنم، از بیرون استفاده میکنم تا خلق کنم. همینجا طوری نیست، اینم بگم اما زود میبندم. آیا ما در معارف خودمون نداریم که علم آدم الاسماء کلها؟ خیلی خوب اسرینه، خدا می فرماد که ما تمام اسما را به آدم علمه. تعلیمم تعلیم حضوری و قلبیه، تعلیمه که شاگرد و مدرسه که نیست که. خب اگه این طوره، حالا پس انسان اگه کلهارم عجیبه با همه اسما را، این خیلی آیه عجیبیه. این تأکید کلها مهمه، علم آدم اسما کلها، یعنی همه اسما رو خداوند به انسان داده است. خب پس چه چیزی انسان پیش خودش ندارد؟ ببینید رفتیم کجا، با گویا آخرالزمان دارد. از طرفی مگه خود حضرت رب العالمین نفرمودند که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها؟ حضرت حق فلله اسماء حسنا، برای حق اسماء حسنا است، او را به اسماء بخوانید. پس ما در درون خودمون می توانیم با همه خدا رو برو بشیم، چون همه خدای ما که ذات نیست که، اسماء است. ای نسخه عالم الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، از خود به طلب هر آنچه خواهی، جز تو نیست، از از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست از خود. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب حالا اینجا هم داشته باشین، گفتم میخوام پرانتز با کنم ولی اصل حرف گم نشه. آقا تمام این عالم از نظر مخلوقیت توسط حضرت حقم جلوات اسماء الهی است. تمام این عالم را که خدا خلق کرده است با چی خلق کرده است؟ با اسماءش خلق کرده. پس اگر شما پیش خودتون باشید به معنای واقعی، همه عالم پیش شماست. دنبال همین بودند، نتونست، میخواستن ظرفیت بیشتر از بشر قرون وسطایی را به ظهور بیارن. من همیشه گفتم کانت نگاهش منجر شد که عقیم بشد بشر، نتوند روش کنه. وگرنه حرف در مبنا غلط نیست که من باید پیش خودم باشم. ولی پیش کدوم خودت؟ خب پیش خودی که همه اسماء الهی داری. پس در واقع خدا پیش توست، از طرفی تو در پیش خودت هستی. خب حضرت حقم که همه اسماء الهی است، پس پیش خدایی. خیلی یعنی ما میشیم در آغوش خدا در انسان آخرالزمان. اون روایت عجیبه حضرت سجادم که دارید که خدا میدانست در آخرالزمان متعمقونی میان فانزل، و خدا نازل کرد سوره اخلاص را و شش آیه اول سوره حدید را، حالا با اون تعبیری که حضرت میگن. اینم پس معلومه است موضوع انسان آخرالزمانی چیز عجیبی است. و حالا نمیتونیم واردش بشیم. این صمدی که احد است، جز این میشه که اگه احد است که تمام تو را در بر گرفته است، از اون بس صمد است به سوی او. این چه به سوی اویی است که به سوی خودت میشه؟ حالا بحثش میره جای دیگه. بحثم هنوز تو کانت است که کانت اومد و گفت آقا من جز در پیش خودم هیچ چیزی را نمیتونم مسئله کنم. خب انسان جدید با این روحیه به وجود اومد که من فقط در نزد خودم میتونم با خودم باشم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اگر خودم را بتوانم بپذیرم، من حاضرم با خودم باشم. اگر که خودم را نپذیرم، من نمیرم چیز دیگری را بیابم، با خودم رابطم را قطع میکنم. اسمش شد نیهیلیسم. ببینید روی نیهیلیسم یا نیستنگاری ترجمه کردن، این لازمه یه خود کانته. با بشر جدید بهش میگن انسان نیچه ای. بشر جدید بخواد و نخواد، اگر بخواد بودن خودش را به معنای کانتی بگیرد، این بودن بودنیست که اگر متعالی نشد خودش با خودش مسئله دار میشه. داریم جمله ماله میگه من خودم برای خودم مسئله هستم. آکویناس میگه، ولی بعد یا تونستن استفاده کنن ازش. من اول پس میخواستم تا آروم آروم ببینم میتونم به اینجا برسونم اصل قضیه را، که پس غرب یعنی تولد انسانی که خودش سوبژه خودش شده است و در خودش میخواهد خودش را پیدا کند، و این انسان بودنش در نزد خودش برایش اصل است، و تمام بشر جهان، نه کل بشر جهانم، گویا در بشر غربی خودش را جستجو میکنه. شما اینجا را میتونید نقد کنید. حالا سوال بعدی اینه، آیا این یک روح تاریخی است یا یک غلطی که جناب کانت کرده است؟ ادعای بنده این است این یه روح تاریخی است. اینجا اختلاف نظر هم داریم. نه بعضیا به راحتی میگن این حرفا بی خوده، ما هنوزم همون بشری هستیم که تلاش میکنیم اون چه داریم ما با واقعیت با خارج تطبیق کنیم. اگه تطبیق کرد با صد دلیل و اثبات مفصل اگر تونستیم اثبات کنیم پس قبول داریم دیگه. همه اینا درست است، اما بشر با اینا حاضر نیست زندگی کنید. شما با صد دلیل میتونید خدا را ثابت کنید، هیچ کس هم نمیتونه رد کنه، اما باش نمیشه زندگی کرد. رفقا میشه رو این فکر کنید، بشر جدید یک اراده تاریخی است که من اسمش میذارم که اراده حضرت رب العالمین است برای تولد بشر آخر الزمانی. این را ممکن است شما بگید اینا آموزه های دینی است، باشه، اما بیایم با بشر جدید صحبت کنیم ببینیم این بشر اگر بخواید متدینش کنید، به دیانتش دعوتش کنید، باید به خود متعالیش سیرش بدید. یا این که میاد ثابت میکنین این بحثایی که امروز شده، میگن چرا جوانای ما بی تفاوتن نسبت به آموزه های دینی. خب شما سوبژه میکنید آموزه های دینی را، یعنی قرآنی که طرف تصدیق نکند آموزه هاش را به حکم تکلیف، این مال این بشر نیست. ولی این قرآن را من قول میدم اگر ما بیایم بهش بگیم که ببین این آیه به این قشنگی دیگه کجا گیر میاد، انا انزلنا الیک الذکر، به نبی الله میفرماد دیگه، میگه این ذکر را ما به تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تبیین کنی اون چه که بر خود مردم نازل شده است. یعنی پس رسول الله قصه انسانها را با انسانها در میان میگذارد. آیه را ببینید، تبیین آخرش هم این لعلهم یتفکرون دیگه قوقاست. پس بنابراین تفکر درک اراده الهی در تاریخ است نسبت به ما، یا تفکر عبارت است از اینکه با استدلال قیاسه مثلا بگوید قیاس ارسطویی بذاریم که کبرویتش درست رعایت کنیم. به قول مشهور اینا که غلط نیست، شما میتونید با صد دلیل خدا را ثابت کنید، معاد را ثابت کنید، بگو نبی الله را ثابت کنید، غلط که نیست، صحیح هست. ولی بشر جدید دوباره من شک میکنم پس هستم، هست منو به من بده. آیا میشد این هست این را بهش بدیم به عنوان خلیفت الله؟ من نظرم میشه. اینجاست که با هم دیگه باید صحبت کنیم. اگر ما در مواجهه با غرب متوجه بشیم که بشری متولد شده است برای تاریخ، اما از غرب جغرافیایی شروع شد ولی تمام جغرافیا را در بر گرفته است و بشر جدید با هستش میخواد مسئلش را حل کنه، اگر هستش را بتونیم متعالی براش متذکر بشیم در جرگه بگو مالا اصطلاح هم میگن اگزیستانس خودش را مرحله قدسی میابد، وگرنه اگزیستانس خودش را در نیستی و پوچی و نیهیلیسم میابد. من اینجا حرفم خیلی مبهمه با، ولی میخواستم ببینم میتونم با این مقدمه پر از ابهام بگم لااقل رفقا رو این فکر کنن که بشر غربی بخشید غرب عبارت هست از طلوع انسانی که بنا دارد برای خودش را پیدا کنه. حالا با این دید، حالا تیترایی که دادید را مثلا میفرمان که ضرورت های غرب شناسی برای خود فرق نمیکنه. شما مگه نمیخواین تعلیم دینی به این مخاطب حوزه علمیه میخواد این چیه جلوتون که میخواید تعلیم بدین. نمیدونم عنایت دارید یا نه، این بحث معرفت و نفس که امثال آیت الله حسن زاده یا استادشون آیت الله شعرانی یا اینا اینا میدونم که فرانسه میخوندن، فرانسوی تحت تأثیر، یعنی این فرانسوی که اینا میخوندن یا خود کوربن که فرانسویست، اینا تحت تأثیر هایدگره. هایدگر بحثی را شروع کرد به نام دازاین. دازاین یعنی انسان در نسبت عالم، اصطلاح هم میگه فرو افتادن انسان در جهان. من تحلیلم اینه که این بزرگان چون متوجه شدن بشر جدید باید مسئلش را با خودش حل کنه، اومدن بحث معرفت نفس را پیش کشیدن. معرفت نفس شروع خوبیه که انسان پیش خودش قرار میگیره. علامه طباطبایی در اون کتاب رسالت الولایه میفرماد روش ما معرفت نفس است. به نظرم حرف درستی است. علامه طباطبایی با شبهات هیوم در نجف مرتبطه. جوابش هم داده، دو تا جواب. یکی این که همون جوابی که تو فلسفه میدیم که وقت دونه میگیرم اگه عرایزی بخوام داشته باشم، یکی این که متوجه شدن اتفاقا با روش معرفت و نفسی میشد ما به بشر جدید بگیم آره تو خودت باش، اما خودت خودی هستی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. ما مگه امیرالمومنین منصوب است اون شه اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر؟ این رو من دارم خستتون میکنم. مسئله دومه دونم خیلی مهمه، اهم مسائل موجود و آینده شناسی دخیل در اهداف و فرایند استنباطی و تعلیمی حوزه. من به شما بگم اهم مسئله آینده همین است که انسان میخواهد خودش را در جهان با هویت قدسی پیدا کند. دو تا نکته. انسان دیگه انسانی نیست که خودش عبارت از محله و قبیلش، اینا رو که بلدید. بشر دیروز اصلا معنای خودش محلش بود. همین حالا تو این قبیله های عراقی دیدین دیگه، اگه بپرسید تو کی، قبیلش خودشه. خودش به معنای فرد انسانه، بهش میگن اتمی شده. بشر جدید اتمی شده است اما جهانی هم شده است. بشر جدید میگه من عبارت از خودمم اما در جهان. بشر دیروز عبارت از این بود که من چیزی جز قبیله و محلم نیستم، جهانش محلش بود. بشر آینده بشری است که در جهان میخواد حاضر باشه. ممکن است بگون از کجا میدیم خودش رو اینجور معنا کرده؟ دست شما نیست که من و شما اینا رو، یه جای دیگه هم ممکن است بتونیم با هم بحث کنیم که آیا بشر و تمام مخلوقات در طول تاریخ طلبهاشون متفاوت میشود یا نه؟ قرآن میگه میشه. قرآن میگه که بشر یسأله من فی السماوات والارض. این آیه رو واقعا سوره الرحمن ببینید، وقت از آیه قسمت دوم آیه مسئله حل میشه. کل یوم هو فی شأن یسأله من فی السماوات والارض، اون چه که در آسمان ها و زمین است از خدا تقاضا دارن. خب معلومه تقاضا دارن، ولی چرا میگه کل یامن هو وفیشن، در هر یام و روزگاری به شأنیست؟ ای خب مردم از خدای مثلا واجب الوجود طلب دارند و خدام که همیشه واجب الوجود است، این شأن بعد شأن چی تو شد اومد وسط که هر روز روزگاری به شأنیست؟ این حکایت از آن نمی کند که طلب ها متفاوت است و تجلیات متفاوت؟ پس گویا بشر در سیر حضور خودش متفاوت می شود. آیه را روش بیاد می کنیم. یس به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خدا متفاوت با این بشر روبرو شد میشه. اگر این طلب جدید نداشته باشد، شأن جدیدی از حضرت رب العالمین معنی نمیده. چرا میگه کل یومن هو فی شأن، یعنی شأن بعد شأن. پس معلومه است که بشر در مسیر حضور خودش پیش خودش متفاوت میشود. نتیجهش این میشه که با نور دیگری از حضرت رب العالمین روبرو میشه. خب حالا با این دید، آینده مثل دیروز است، امروز مثل دیروز است. اینجاست که ما بفهمیم این وقت تو روایت همون هم خیلی روایت های خوب داریم به نام زمان شناسی. امام صادق میفرماد نحن اعلم بالوقت یا و علل عاقل ان یعرف به زمانه مفصل، که یه مجموعه روایت ما داریم به نام این که ائمه اصرار دارن که مؤمن باید زمانه خودش را بشناسه. مثلا داستان مفصل اونجا حضرت به عبدالله ابن حسن میفرماد این زمان ما نیست، اونجایی که محمد نفس زکیه میخواد بیاد. میگن این زمان خیلی عجیبه، خدا میدونه که آدم میبینه که این شعور. حالا کشتن خودشون رو، یه چیزایی غربی ها میخوان بگن، من نمیخوام نفی غرب کنم، ولی این معرفت که ائمه یه مجموعه مفصل تو همین اصول کافی یه مجموعه هست که ائمه اصرار دارن زمانها اختزاعاتش فرق میکنه. خب حالا شما میدین چی میشه؟ یعنی پس طلب انسانها فرق میکنه. خب پس طلب انسانها فرق میکنه. بیرون کس؟ بیرون که هنوز آب هیدروژن اکسیژن است اگه باشه، ولی در نسبت من باید جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. من انسان جدیدی می شوم و جهان برا من در نسبت با انسان پیش میاد. من یه پرانتزی را سریع وا می کنم. ببینید بعدن کانت اومد بابی را وا کرد که نتیجهش هگل شد. اینا برای اینکه باز انسان جدیده. هگل اومد گفت چی؟ گفت اساساً انسان است که به جهان معنا میدهد. باز همین غلط است هم درست است. آقای متعالی فرماند هگل یک انسان موحد است. این خیلی مهمه. میگه که من جهان را برای خودم معنا میکنم. ظاهرش اینست که پس در واقع تو داری تحمیل میکنی چیزی را به جهان، ولی میخواد بگه که یه روحی در تاریخ جاریست. چون هگل معتقد به روح هگل را دارم میگم. این حرف غلط نیست و هم غلط است. اگر به معنا اینست که عالم هیچ معنا ندارد و من تحمیل میکنم، اینا بهش میگن نومینالیست و بی خود میکنه. اما یه وقت میگه من تلاش میکنم و معنای جهان را میفهمم، اما من در پیش خودم. پس از کانت عدول نکرده وا، ولی اومده میگه من معنا میکنم جهان را برای خودم. آیا این معنا را به عنوان انسان آخر الزمانی که یک فرهیختگی دنبال خودش دارد معنا میکنه؟ آره، من این درخت رو هم میتونم معنا کنم به عنوان الوار، هم میتونم معنا بکنم به معنای مظاهر حی، اسم حی. اینجا میتونیم با در عین اینکه کانتی باشیم از هگلم استفاده کنیم. به نظرم میخوان همین اندازه بس باشد که انسان آینده انسانی هست که میخواد در جهان باشد. تو روایت خودمونم داریم، من اینا رو هی خسته دون میکنم میگم. مگه ما نداریم که یاران مهدی صلوات الله علیه در مغرب اگه باشند در مشرق حاضرن؟ متاسفانه بعضن میگن آقا یعنی همین تلویزیون؟ نه بابا، یاران مهدی نه هر کافر میدیدی، یعنی حضور خاصی پیدا میکنند. باید روش فکر کنیم که حضورشون جهانی میشه. دیروز بشر جهان، مثلا ما اصفهانی یا فوق فوقش جهانمون اصفهان بود. است اصلا چی شد که ماشین اختراع شد؟ این اقتضای بشر جدید است، نه مردم اروپا. و بعد چرا هواپیما اختراع شد و چرا فضای مجازی؟ من به شما بگم آیندهش ملکوت هست. و کذالک نوری ابراهیم علیه السلام ملکوت کل شی. یعنی شما بیش از اون چه که تا دیروز بودید میخوان در جهان حاضر بشید. چطوری؟ با ماشین فقط میتونستین از اصفهان برین تهران، هواپیما میخوان که از ایران برید مثلا مکزیک. خب معلومه که نمیتونید بازم این باشید. دارد انسانی که پیش خودش میخواهد در جهان حاضر باشد به وجود بیاد. اینا از این جهت عرض کردم که رو این فکر بشه. انسان جدید که انسان بگو آخر الزمانی است، اولا میخواد در جهان باشد، ثانیا میخواد پیش خودش باشد. این پیش خودش را مناقشه با من بکنید. حرفاتون هم همش صحیحه اما فایده نداره. چرا؟ شما دوباره میان با صد دلیل صاحب، با صد دلیل میشه ثابت کرد آقا فتو به صورت من مثلی. خب دیگه این خیلی خب راست میگو، نمیتونی. نتیجه چی میگیری؟ نتیجه میگیری که حق است، یا نتیجه میگیری که من نسبت بهش احترام قائلم اما بیگانه هم. یه راهی دیگه هست که ما انسان را بشناسیم که میخواهد حقیقت را پیش خودش داشته باشه. ما معتقدیم میشه قرآن را طوری برای این انسان تبیین کرد، لتبینه. ببینید آیه انا انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی قرآن، به دلیل خود قرآن مکرر واژه ذکر رو به اسم قرآن آوردیم. آخر سوره اعراف بهتر از همه جا. پس قرآن را پیامبر به تو دادیم برای اینکه در جان انسان ها هست. ببین لتبینه للناس. من نظرم از وقت اون جمله پیامم که است بگو این چه ربطی به انسان آخر الزمان داره؟ اون روایت مشهورا که حضرت سبابتینشون را کنار هم گذاشتن، گفتن انا من و ساعه، ساعه یعنی آخر الزمان، که هاتن. یعنی اصلا اسلام بر آخر الزمان خلق شده، اسلام مال بشر آخر الزمان است. بنابراین ما گفتگومون رو، دایلوگمون را باید به چنین انسانی بکنیم. بنابراین قرآن را اثبات کنی بر ابتدای قضیه لازم است. شما اگه خدا را عقلتون اثبات نکنید هنوز کمید. ما که منکره نیستیم که ما علم کلام را قبول داریم. بنده یک کتاب دارم اصلا در رابطه با علم کلام. علم کلام عقل را قانع می کند بر حقانیت باورها. اما بشر جدید بعد از اینکه عقلش قانع شد هنوز پیش خودش حاضر نیست. باید که همونایی که شما با عقل ثابت کردید ایشون پیش خودش حس کنه، چون بودنش براش باز اصیل است. خب اگه این طور شما دو تا بحث بکنید، یکی این که ادعای من رو روش فکر کنید که چرا من میگم این اگه بودنش براش بودنش را مسئله هاشا باش حل نکنید نتیجه نمیگیریم، به دلیل سوابق تاریخیمون. بالاخره من معلم معارف، من اولین معلم معارف اسلامی دانشگاه اصفهان بودم. خب همین حرفا رو هم زدیم. دانشجوام اکثرا میگفتن آخه میگه ما کافریم. مثلا ما میدیم خدا رو براش رو اثبات میکردیم، عدل رو ثابت میکردیم، کاری غلطی که نمی کردیم، ولی متوجه نبودیم که اینها مسئله شون اینا نیست. خودشون به ما میگفتن، گفتن میگن شما ما کافریم که شما خدا را برای ما ثابت میکنیم. اگه میمدیم میفهمیدیم اینها با بودن خودشون باید مسائل براشون حل بشه، به نظرم امروز ما با این تنگنا که گفتم شما به من اشکال کنی، من میگم آقا همه این حرفا که ما زدیم و غلط هم نبود، چرا نتیجه اونجور که ما میخواییم نداشت؟ اونجا که نتیجه داد که داد، اونایی که قیام امام را یافتند و حضور تاریخی پیدا کردند که همه شون حاج قاسم شدن. دارم خستتون میکنم. پس ما توان اینا داریم که اولا عقل بشر رو نسبت به آموزه هامون قانع کنیم، ثانیاً قلب بشر رو، اگه این واژه رو بتونم با معنای جدیدش میخوام به کار ببرم، نه قلبی که باز به معنای شهود درونی است، نه به معنای حس حضور در جهان. اگر ما این کارا که میتونیم بکنیم، آینده از آن بشری است که با اسلام تربیت میشه و خودتونم در آموزه هاتون دارید که آینده مال بشری است که هجومی که نسبت به حضرت مهدی صلوات الله علیه میارن، مهدی را گم شده خودشون مییابن. اینا روایت عجیبی است. دیگه اجازه بدید من متوقف میکنم بحثا، شما ببینین که کجای بحثا باید شک بدیم. الله صلی الله علی محمد و آل محمد.